4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. یک بار دیگه جا داره سلامی داشته باشم به شنونده هایی که اگر مجله نیمروزی در کنار ما نبودند، حالا این فرصت رو داریم و این بختیاری با ماست که در مجله بعد از ظهر میزبانش رو باشیم. محمد زرقامی هستم که اجرای این مجله رو به عهده دارم، در کنار سایر همکارانم دبیر و تهیه کننده این مجله جمشید زند و کارگردان فنیش پریا دلفانی هستش. پروانه وحید منش هم در کنار من هستش تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه. در روزی در کنار شما هستیم که تیم ملی فوتبال زنان ایران در برابر چین تایپه قرار خواهد گرفت، تقریبا یک چیزی در حدود یک ساعت و نیم دیگه، و ما بعد از این بازی تلاش میکنیم حتما در مجله شامگاهی نگاهی داشته باشیم به این بازی، اون هم در روزی که یکی از اعضای جامعه مدرسین از ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خواسته تا مانع ورود زنان به ورزشگاه ها بشن، در شرایطی که ایران میره تا در برابر عراق سفاره کنه و مسئله ورود زنان هم مهمه. به این مسئله هم نگاهی خواهیم داشت در مجله شامگاهی، اما در این مجله هم شنیدنی های بسیاری رو برای شما داریم. خبرها رو بشنوید، از پروانه برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. همونطور که محمد هم اشاره کرد، ولی الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ورود زنان به ورزشگاه را مخالف ارزش‌های اسلامی ایرانی دانسته و از وی خواسته مانع اجرای شدن این تصمیم شود. ولی الله لونی طرح موضوع اجازه ورود زنان به ورزشگاه در دولت رئیسی را موجب شگفتی عنوان کرده و مدعی شده که ورود زنان به ورزشگاه‌ها در راستای نگاه ابزارمحور غرب به زن است. این در حالی است که فدراسیون جهانی فوتبال به ایران هشدار داده که در صورت برطرف نشدن چند مورد از جمله منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها تا 11 اسفند امسال، فوتبال ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی محروم خواهد شد. در حال حاضر تنها حکومت ایران و گروه طالبان حضور زنان در ورزشگاه را ممنوع می‌دانند. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از شناسایی نزدیک به 12,000 بیمار جدید کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته 29 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست داده و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 132,303 نفر رسیده. محافل پزشکی ایران آمار رسمی مربوط به کرونا را دور از واقعیت می‌دانند. از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کردند. در این میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمودار موارد ابتلا به کرونا از آغاز پیک ششم کرونا در ایران خبر می‌دهد. شهرستان اردکان یزد نیز به رنگ قرمز درآمده. اردکان نخستین شهری است که پس از انتشار سویه اومیکرون در وضعیت قرمز قرار گرفته است. شاخص رنگ‌بندی‌های شهرهای ایران بر مبنای شمار افراد بستری است. اما شاخص بورس تهران برای سومین روز متوالی افتی حدود 2% داشت و روز سه‌شنبه 5 بهمن به حدود 1,200,000 واحد سقوط کرد. شرکت‌های پتروشیمی و معدنی بیشترین افت ارزش سهام را داشتند. دولت هنوز درباره علت سقوط سهام این شرکت‌ها و شتابگیری افت شاخص بورس توضیحی نداده، اما طی روزهای گذشته به دلیل کمبود شدید گاز، تحویل گاز به واحد‌های پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع کاهش چشمگیری داشته و برخی از واحدها فعالیت خود را متوقف کردند. در زمان اوجگیری شاخص بورس بسیاری از کارشناسان این افزایش را حباب دانسته و دولت روحانی را به دستکاری در شاخص بورس متهم کردند، موضوعی که دولت حسن روحانی منکر آن شده. کمیسیون اقتصادی مجلس آبان امسال با انتشار گزارشی از زیان 7 میلیارد دلاری مردم به دلیل افت شاخص بورس خبر داد. گمرک ایران از واردات نزدیک به 3 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در 9 ماهه اول سال جاری خبر داده. بر اساس گزارش گمرک 28% از این مبلغ سهم گوشی‌های بالاتر از 600 دلار بوده. فرود عسکری سرپرست معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته در 9 ماهه امسال بیش از 13,061,000 عدد گوشی وارد ایران شده که از نظر تعداد 42.5% و از نظر ارزش 117% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. بر اساس آمارهای رسمی کل واردات ایران در 9 ماهه امسال 37 میلیارد دلار بوده و بدین ترتیب سهم تلفن همراه از واردات کشور نزدیک 8% بوده و صدرنشین کالاهای وارداتی است. این آمار به ارزش و تعداد تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود اشاره‌ای نکرده. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه این خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بریم سراغ صفحه اول این مجله، خیلی کوتاه و مختصر. نگاهی خواهیم کرد به برجام و گره مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا، میان آنچه باید باشد و نیست. همراه خواهیم بود با محمد صادق جوادی حصار در تهران. مهران مصطفوی، یکی از چهره‌های علمی فرانسه، پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، نامه‌ای را نوشته خطاب به کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران. درباره چند و چون این نامه از زبان نویسنده آن مهران مصطفوی خواهید شنید. دادگاه انقلاب بنجامین بریر، جهانگرد فرانسوی، رو به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد. نگاه یوحنا نجدی، فعال سیاسی، به صدور این حکم رو خواهیم داشت. در ادامه هم اگر فرصت بشه قطعا نگاهی خواهیم کرد به پیام‌های شما، همچنین پیام‌های تلفنیتون، هم پیام‌های صوتی هم پیام‌های کتبی. و یک مطلب دیگر هم داریم که اجازه بدید در وقت مقتضی براتون بگم. در کشاکش مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام الان به نقطه ای رسیدیم، اون هم بعد از دیدار ابراهیم رئیسی از روسیه، دیداری که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور داشت. حالا صحبت از این هست که ایران و آمریکا بتونن به صورت مستقیم مذاکره کنن، چیزی که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، هم از اون استقبال کرده، یا مقام‌های آمریکایی بهتر بگیم ازش استقبال کردن، و طرف ایرانی هم به نوعی چراغ سبز نشون داده. این رو در صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان هم می‌شدید، هر چند که بودن چهره‌هایی هم که این مسئله رو موکول کردن به اینکه ببینند چه چیزی در مذاکرات اتفاق می‌افته، مثل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آقای شمخانی. اما گره برجام و مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا که گویا مسئله اساسی در برجام و احیای اون هست، کجاست و میان آنچه باید باشد و نیست باید به دنبال چه چیزی بگردیم؟ همراه هستیم در اینجا با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، تا نگاهی کنیم به این موضوع از دیده آقای جوادی حصار. آقای جوادی حصار، بهتون سلام میکنم. مایلم همین سوال از شما بپرسم. به هر حال ما شاهد یک گره هستیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. البته این رو باید گفت که مسئله مذاکره هر وقت در یک دولتی به میون کشیده میشه که گفته میشه که اون دولت روابطی نداره با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به شدت سرکوب میشه، منکوب میشه، و در دولتی که روابطش حسنه تر هست یا نزدیکی بیشتری با رهبر جمهوری اسلامی داره، این مسئله به شکل دیگه‌ای پی گرفته میشه، کمتر بهش بال و پر داده میشه، و گاهی اوقات هم به نوعی سعی میشه که چشم بر ابعاد مختلفش بسته بشه، همون ابعادی که برخی از گروه‌ها که منتقدان اونها رو دلواپسان مینامند معمولا مطرح میکنن در صحبت‌های خودشون. دلیل این دو رویکرد چیه و چرا همچنان مذاکره با آمریکا که میتونه منافع ملی ایران رو تامین کنه محل پرسش برای جمهوری اسلامی و نمیخواد تن به این ماجرا بده؟ آقای جوادی حصار،
دارم گوش میدم.
بله بله،
سلام عرض میکنم.
خواهش
میکنم.
شما
گفت از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لغو داد آن الف. از نگاه به موضوع از دوان مختلف باعث ایجاد اقوال و رویکردهای مختلف هم خواهد شد. باز میخوام به تعبیر دیگر روی کرده منفعت جویانه، البته با منفعت جویانه کنم، منفعت جویانه باعث میشه که در هر مقطع زمانی شخص رهبری منفعت رو در چگونه برخورد کردن با به ویژه آمریکایی‌ها تعریف کنن و به تبع ایشون طرفداران ایشان یا مدعیان طرفداری از ایشان هم روی کرده‌شون متفاوت باشه. به نظر اون چی که امروز الان باعث شده که ایشان و طرفداران ایشان هم صحبت از نزدیکی و گفتگوهای نزدیکتر با آمریکا بکنن این است که شرایط عمومی در کشور اقتضا میکنه برای رفع بحرانها و مشکلات اقتصادی و گره‌گشایی از بن‌بست‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده دنبال چاره‌ای بگردن و اون چاره رو بیشتر در گفتگوی مستقیم با آمریکا می‌آورن، چون بارها تجربه کردن که در گفتگوهای برجامی به ویژه تا با آمریکا مستقیما گفتگویی نباشد نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد و امروز برای رفع بحران‌ها و مشکلات است میگن ما باید با آمریکا یا گفتگو بکنیم.
آقای جوادی یسار، خب یک سوالی پیش میاد آقای جوادی یسار، این که چرا هر وقت به قول شهروندان بگیم یا افواه عمومی اینطور فکر میکنن که چرا هر وقت سنبه پرزور میشه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به قول خودشون که در یکی از صحبتاشون هم گفته بودن که نرمش قهرمانانه به این سمت میل میکنن، چرا در این زمان، چرا میگذاریم که شرایط بحرانی بشه، به نوعی کشور درگیر همه بحرانها بشه و بعد ایشون تصمیم میگیره که به هر حال فرمون رو عوض کنه؟
ببینید یک کشتیگیر کاربلد همه فنون رو در همه لحظات استفاده نمی کنه، بعض از فنون رو برای جای خاصی میذاره. اگر طرف فن میذاره باشه ایشون یا بدلش رو باید بزنه یا فنی بزنه که اون فن دیگر رو خونسا بکنه و پیشگیری کنه از بروز اون فنون جدید. فن امروز جمهوری اسلامی و به طبع اون فن امروز رهبری جمهوری اسلامی این است که فشارهای شکننده اقتصادی رو از سر کشور بردارن. شاید تا امروز شرایط رو مهیا نمیدیدن و یا مقتضیات داخلی و بیرونی رو فراهم نمیدیدن که بخوان این کارو بکنن. بالاخره در یه شرایطی اگر که مثلا در دوره آقای ترامپ اینا میخواستن کوتاه بیان به زعم خودشون، شاید نوعی تسلیم بلدوی ها و منطق شکنی ها یا ناهنجاری هایی بود که آقای ترامپ داشت میآفرید.
ولی به هر حال آقای جوادی یسار، نکته ای که وجود داره، خب در دوره آقای بایدن هم همچنان جمهوری اسلامی تلاش داره که اون چیزی رو که خودش فکر میکنه پیش ببره، یعنی با منطق روابط بین الملل چندان همسویی نداره موازی که پیش میگیره در عرصه بین الملل. این رو ما حتی در پایان دوره آقای روحانی دیدیم، در این دوران هم به نوعی همین شکل داره پیش میره. و بعد هم حافظه تاریخی ما اگر خاطرتون باشه مسئله جام زهر رو به خاطرمون میاره که آیت الله خمینی صحبت ازش کرده بود و انگار در همیشه بر یک پاشنه میچرخه که در میگذاریم بحران به یک نقطه‌ای برسه و کشور به نوعی اونطور که از خبرها برمیاد و خب شما در ایران هستید قطعا بهتر احساسش میکنید فلج بشه و بعد میخوایم یک چیزی رو تغییر بدیم. سوال اینه که چرا این تغییر رو همونطوری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که سیاست شرق گرایی الان غالب شده برخلاف اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، این رو در قبال غرب هم پی نمیگیریم به همین روش؟
این رو باید از منظر گردانندگان جمهوری اسلامی به ماجرا نگاه بکنیم. اونها معتقدند که ما ابتداءً با غرب گفتگوهای لازم رو کردیم، به یک توافق رسیدیم و یک طرف مثل آمریکا پیمان شکنی کرده و طرف‌های دیگه غربی هم جز لبخند زدن به ما چیزی نشون ندادن در این مدت. بنابراین ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه برای گذران امورمون و در حقیقت کسب منافعمون در دنیا و ایجاد بالانس به سمت کشورهای دیگه هم بریم.
خب شما باور دارید آقای جوادی اسار این حرف رو؟ یعنی شما باور دارید که واقعا کشورهای غربی فقط لبخند نشون دادن؟ خب بقیه دنیا داره با همین کشورهای غربی مذاکره میکنه، معامله میکنه، باهاشون راه میاد یا به جای به نوعی داره سیاستشو پیش میبره. آیا این سیاستی که فقط به نوعی تأکید میکنه درباره یک برخی کشورها به عنوان دشمن یا حالا به این شکل برخورد میکنه، آیا به نظر شما این حرفا منطقی هستش؟
ما اگر عملگرایانه به قضایا نگاه بکنیم، اون چی که اتفاق افتاد این است که در ماجرای برجام که به قول علما ما نحن فی هست و ما درش در الان داریم در مورد این قضیه حرف میزنیم، اروپایی ها وعده های زیادی دادن که عمل کنن و متاسفانه بر اساس کارشکنی های آمریکا این وعده ها هم محقق نشد.
ولی خب الان که آمریکا میخواد مذاکره کنه، الان چی؟ به هر حال الان آمریکا حاضر مذاکره کنه.
ایران هم الان همون بحثی که من گفتم، الان بر اساس اقتضائات اینه که خب ایران هم خیلی تمایل داره به اینکه این مذاکره اتفاق بیفته، ولی یک حرف داره میزنه و اون حرف اینه که الان اگر بخوایم ما در حقیقت جبران مافات بکنیم، یکی از اون جبران مافات ها این است که آمریکایی ها بیان بگن خیلی خوب ما گفتگو میکنیم، شما هم بیان بشینید با هم گفتگو کنید، ولی از یه جایی گفتگو کنیم که شما پیمان شکنی کردید رفتید بیرون، برگردیم به همون جایی که قبل از پیمان شکنی های شما بوده، در حقیقت بردارید مشکلات موانعی که درست کردید و برگردیم به دوره آقای ترامپ.
درسته، ولی مسئله اینه که آقای جواد اسار، خب ایالات متحده آمریکا فقط نگران برجام نبوده، اگر خاطرتون باشه به هر حال تحرکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم در نظر میگیره، مسئله حوثی ها، خب همین چند روز پیش شاهد حادثه آفرینی دیگه ای از طرف حوثی ها بودیم، به هر حال حوثی ها به نوعی مرتبطن با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم پنهان نمیکنه کمک های خودش رو به حوثی ها، بنابراین فکر نمی کنید که یک بخشیش خود عملکرد دیپلماتیک ایران، عملکرد نظامی ایران تو منطقه است که این نگرانی ها رو به وجود میاره که کشورهای دیگه هم همپیمان باشن با آمریکا؟
بدون تردید این قضیه هست. آمریکایی ها و همپیمانان آمریکا در پی کاهش توانایی های موشکی و دیگر توانایی های منطقه‌ای ایران هستند و ایران برای حفظ بالانس خودش در منطقه‌ای و پای میز مذاکرات از امکاناتی که داره دست نخواهد کشید.
بله.
کما اینکه همپیمانان آمریکا در منطقه هم دارن این تلاش‌ها رو افزایش میدن، مثل اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر شرکای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده. بنابراین این که ایران بپذیرد مستقیما داره این کارا رو میکنه قطعا بعید خواهد بود که بپذیره. همپیمانان ایران هم اگه کاری میکنن اون در مناسبات بین‌المللی مسئولیتش با خودشونه، ایران قطعا نخواهد پذیرفت که اگر در یمن اتفاقی میفته مسئول مستقیمش ایران خواهد.
سپاسگزارم محمد صادق جوادی اسار، فعال سیاسی و در مشهد که ما رو همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به برجام و مسئله ایران و آمریکا و مذاکره‌ای که گفته شده، یعنی دو طرف به هر حال به نوعی چراغ سبز نشون دادن که مستقیم باشه. اما بریم سراغ مهران مصطفی که نامه‌ای رو نوشته خطاب به کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران و در نامه خودش موارد بسیاری را آقای مصطفی مطرح میکنه که یکی از اون موارد مسئله اینه که غنی‌سازی اورانیوم چندان سود و فایده ای نداشته و درخواستی رو از کارکنان سازمان انرژی اتمی داره. با هم بشنویم دلایل مهران مصطفی در نگارش این نامه رو.
از دید من این مذاکراتی که اکنون در حال انجام هست در وین، خروجی که به نفع مردم ایران داشته باشه نخواهد داشت، برای اینکه اساس و پایه این مذاکرات غلطه، برای اینکه این مذاکرات برای این است که ایران غنی سازی رو در حدهای مختلف ادامه بده و همینطور که بارها و بارها توضیح دادم ایران نیازی به غنی‌سازی نداره و رژیم جمهوری اسلامی تنها از غنی‌سازی به عنوان یک ابزار مدیریت بحران در توازن قدرت در جهان استفاده میکنه برای اینکه کنترل داخل رو داشته باشه. همینطور که بارها گفتم ایران اورانیوم نداره که غنی کنه، ثانیاً نیازی به غنی سازی نداره و تنها راکتور ایران رو سوختش رو روزها تامین میکنن و بالاخره اینکه حتی اگر 2 یا 3 راکتور هم داشته باشیم که تا 10 سال آینده هم نخواهیم داشت، نیازی به راه انداختن صنعت غنی سازی نداریم. این راه انداختن صنعت غنی سازی در آغاز اهداف نظامی داشته، بعد شکست خورده این اهداف.
یعنی منظورتون از آغاز از دوران بعد از انقلاب ایران یا پیش از اون هم با همین اهداف اصلا به سمت این قضیه رفته بودند؟
پیش از اون در زمان محمد رضا شاه پهلوی قصد سیاسیشو مسلماً رژیم پهلوی داشته که به سمت سوی نظامی بره، ولی مدتش بسیار کوتاه بوده و کاری هم انجام نشده. ولی اگر خاطرات رو بخونیم، خاطرات علم رو بخونیم، به این مسائل اشاره کرده. ولی مهمترین مسئله این است که بعد از انقلاب، اول انقلاب این مسئله کنار گذاشته شد در سال 58، ولی دوباره در جنگ حول جنگ ایران و عراق که وضعیت ایران خراب شده بود و عراق از بمب‌های شیمیایی استفاده می‌کرد، سپاه پاسداران به این فکر کرد که دوباره این مسئله رو در دست بگیره و برود به دنبال ساختن بمب، که تا سال 82 این کار رو انجام میدادن، این پروژه رو داشتن که از سال 1382 به بعد مجبور شدن عملا اون پروژه رو کنار بگذارن. اما پروژه غنی‌سازی رو که به هیچ کاری در داخل ایران نمیاد، نه برای تامین انرژی و استفاده دیگه هم نداره، اینها ادامه دادن.
برای شما اتفاقا تو نامه خودتون هم به همین اشاره میکنید، یعنی مسئله غنی سازی اورانیوم که میگید به کار صنعت و تامین انرژی نمیاد و از طرفی به هزینه های نجومی در این باره اشاره میکنید و انگشت روی این قضیه هم میگذارید. اما اون چیزی که مقام های رسمی در ایران میگن اینه که به هر حال میخوان این رو استفاده کنن در این راه. واقعا تا چه اندازه این قابل راستی آزمایی برای شهروندان ایرانی؟
ببینید بسیار ساده است. ما از 15 سال پیش اورانیوم رو غنی میکنیم در داخل ایران، ولی حتی 1 گرم از این اورانیوم ازش در داخل ایران استفاده نشده، نه برای سوخت و به کار دیگه هم غیر از سوخت نمیاد، مگر اینکه بخواد کشور بره دنبال ساختن بمب. و به هر حال رسما که میگن نمیخوان برن دنبال ساختن بمب و عملا هم امکان این کار رو از دید من ندارن، ولی که راحت میشه جلوشون رو گرفت. پس این غنی‌سازی به کاری نمیاد. هیچ کشوری به خاطر 1 راکتور صنعت غنی‌سازی راه نمیندازه. کل مخارج تامین سوخت نیروگاه بوشهر که الان هم همین کار رو میکنن، از روزها میخرن، یک چیزی حدود چند ده میلیونه. چه شکلی میشه قبول کرد که یک کشوری چند صد میلیارد دلار هزینه بپردازه به خاطر تحریم ها و ده ها میلیارد دلار هزینه بپردازه به خاطر همین ساخت های هسته‌ای که در ایران ایجاد کرده بدون اینکه کوچکترین استفاده ای باشه؟ دید من این عمل یک جنایتی بوده که علیه ملت ایران صورت گرفته و باید این مسئله رو در داخل جامعه باز کرد.
در جایی شما میگید که کارکنان سازمان انرژی اتمی باید اعتراض کنند و اعتراضشون میتونه تعیین کننده باشه. چگونه باید اعتراض کنند؟ چگونه میشه در چنین فضا و شرایطی که هست، به هر حال با حجم تبلیغاتی که در این باره وجود داره، اعتراض کرد؟
ببینید بالاخره باید از یک جایی شروع کرد. همه این کارهایی که رژیم میکنه به نام اون کارکنان انجام و من باید از یک زمانی حتی اعتراض‌های کوچک شبیه اطلاع رسانی، خود آقای صالحی میدونه که صنعت هسته‌ای غنی‌سازی ایران به کاری نمیاد و البته ایشان الان دیگه مسئول نیستن و کارکنان در اونجا دقیقاً روز به روز مشاهده میکنن که به کاری نمیاد، ولی متاسفانه به نام اونها این عمل داره صورت میگیره با این هزینه‌های نجومی. بالاخره باید از یک جای شروع کرد، با اعتراض‌های کوچک مثل اطلاع رسانی می شود آغاز بشه و روزی هم مانند اتفاقی در صنعت نفت پیش اومد، کارکنان می توانند به اعتراض و اعتصاب دست بزنند.
مهران مصطفی بود که نامه‌ای رو خطاب به کارکنان سازمان انرژی اتمی نوشته و از اونها خواسته که در این خصوص کاری کنند و تلاشی کنند. آقای مصطفی در اصل به این اعتقاد هست که اونها میتونند با اعتراض خودشون سیاست‌های هسته‌ای رو تغییر بدن. قبل از اینکه بریم سراغ یک موضوع دیگه، اجازه بدین چند تا از نظرات شما رو هم بخونم که برای ما نوشتید. محمد صفایی نوشته آمریکا نرم میشه ایران سخت میشه، ایران نرم میشه آمریکا سخت میشه، جوانی ملت سر این موضوع تباه شد. آقا یا خانم خالقی برای ما نوشتن جان مادرتون تموم کنید این مذاکره رو، کمر مردم شکست زیر بار گرونی. و کاربری که خودش رو برده معرفی کرده نوشته پس با ایران مذاکره کن با نمایندگان ایران، نه با نماینده های جمهوری اسلامی، آنها نماینده ایران نیستند. محمد محروزاده هم می نویسه 43 ساله که مذاکره می کنید، بس است این همه عوام فریبی. و البته آقای یا خانم موسوی هم که نظرش نزدیک به حکومته میگه ما تحت تحریم و فشار باشیم تا مجبور باشیم با ذلت هرچه گفتند بپذیریم از روی ناچاری یا نه، تحریم های به گفته این کاربر ظالمانه را بر میدارند تا مذاکرات عادلانه باشد و بتوانیم از روی آزادی و عدالت حرف خودمان را بزنیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ اتهام جاسوسی که به بنجامین بریر جهانگرد فرانسوی که به ایران رفته بود وارد شد و پس از اون دادگاه انقلاب اسلامی جلسه ای رو برگزار کرد و او رو محکوم کرد به 8 سال زندان. بشنویم نظر یوحنا نجدی فعال سیاسی در آلمان رو.
این شهروند فرانسوی توریست بود، اما ما در گذشته هم داریم موارد متعددی که سفرها تجاری بودن، سفرها علمی بودن، دیدار با خانواده و دانشجوهایی که به ایران برگشته بودن، چه شهروندان در اطفاء سایر کشور و چه شهروندان دوتابعیتی. برخی از اینها حتی به دعوت نهادهای وابسته به دولت ایران هم به ایران سفر کردن و بازداشت شدن، شکنجه شدن، اعترافهای اجباریشون پخش شد. در چنین دادگاه‌های اساساً کمترین سطحی از عدالت و آیین‌های دادرسی خود جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه. در مورد همین شهروند فرانسوی گفته بودن که دادگاه غیر علنی است، اما دوربین فیلمبرداری عکاسی بود و ما میدونیم که احتمالاً این دوربین فیلمبرداری از کجا اومده و هیچ بعید نیست در خبرگزاری‌هایی که میشناسیم بعدها در واقع اعترافات این فرد، اعترافاتی که زیر فشار بوده، بخواد پخش بشه. و دیدیم که قاضی هم در جلسه به کلمه مبادله اشاره کرد. در واقع
آقای نجدی اتفاقا سوال همینه، پخش چون این چیزهایی، چون پیش از این هم خود شما هم اشاره کردید مثلا یک نمونهش در همین کشور همسایه ما یعنی همسایه جمهوری چک اسلواکی اتفاق افتاد که یک جوانی رو گرفتن به همین اتهام و بعد هم آزاد شد و برگشت به اسلواکی. اصلا دلیل این که چون این برخوردی بشه و پس از اون هم به هر حال پس از یک کشمکش دیپلماتیک حالا این شهروند آزاد بشه چیه؟ چه رهاوردی رو برای جمهوری اسلامی داره؟
ببینید مسئله این هستش که اگر شما به ساختار هر حکومت نگاه کنید خیلی ویژگی ها رو میتونید تشخیص بدید. در مورد جمهوری اسلامی اگر بخوایم مشخصا اشاره بکنیم، جمهوری اسلامی مثل ویژگی ها داره، مثل اعدام، مثل حجاب اجباری، دشمنی با اسرائیل، استفاده ابزاری عظیم، گروگانگیری که از ویژگی های جمهوری اسلامی است و خب نظام های مشابه هم از این شیوه استفاده می کنند. خوی گروگانگیری در جمهوری اسلامی وجود داره. از همان زمان سال 58 که حمله کردن سفارت آمریکا رو گرفتن، این ویژگی همچنان وجود داشته تا امروز که داریم می بینیم حالا اتباع کشورهای دیگر می گیرن، دولت ها عوض میشه، اما این خوی همچنان مونده در جمهوری اسلامی.
آیا دستاوردی هم داشته برای جمهوری اسلامی؟
ببینید باید ببینید دستاورد از کدوم سمت کنیم به قضیه نگاه میکنیم. برای جمهوری اسلامی دستاورد صرفا این هستش که بتونه مثلا اگه در حال حاضر بخوایم صحبت بکنیم فشار بیاره به مذاکرات احیای برجام که در بیار هست. از یاد نبریم که دولت فرانسه، این شهروند فرانسوی، دولت فرانسه اتفاقا یکی از دولت‌های تحت برجام مذاکرات که خیلی جدی‌تر با جمهوری اسلامی داره برخورد میکنه. مقام‌های دولت فرانسه به شدت تا حالا تو همین یک ماه اخیر تاکید کردن که تا رسیدن به یک مسئله قابل قبول، تا رسیدن به اون چیزی که انتظار دارن خیلی فاصله زیادی هم وجود داره و این روی کار باعث شده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی احساس میکنه که نه، باید یک شهروند دیگه از فرانسه رو بگیره بتونه از این طریق فشار بیاره. از این زاویه اگه نگاه بکنید دستاوردی هستش برای جمهوری اسلامی میتونه باشه. اون مسئله این هستش که در واقع این حکمی که صادر شده در واقع پیامی هست به کشورهای اروپایی، به مذاکره کننده ها که شما با یک حکومت نرمال سر میز ننشستید، با یک حکومتی نشستید سر میز داری مذاکره میکنید که ابتدایی ترین حقوق انسانی شهروندان را نقض میکنه و از اون به مسابقه یک ابزار سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکنه.
بله، صحبت‌های یوحنا نجدی بود درباره بنجامین بریر و محکومیتش به 8 سال زندان، این توریست فرانسوی در ایران. اما به پایان این مجله میرسیم. به امید پیروزی زنان فوتبال ایران در ساعت 5:30 به وقت ایران.